صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلاما، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خدا رو شکر میکنیم باز حیاتی داد و فرصتی و توفیقی که باز مقداری از روایات شریفه استفاده کنیم. همونطور که مستحضر هستید، سال گذشته مواعظ رسول الله صلی الله علیه و آله به جناب ابوذر را میخونید، برای اینکه دلهامون با نور کلمات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین روشن بشه و تذکر و یادآوری باشه برای آنچه آموختیم، مصداقی باشه برای تواصی به حق و تواصی به صبر. البته این تواصی طرفه‌ای نیست، باید مؤمنین نسبت به همدیگه احساس وظیفه کنند که مطالب خیر را به یاد هم بیارند. ولی عادت بر این جاری شده که اگه خب سنش بیشتره و طبعا گناهش هم بیشتره هست، اون مورد نیست. شاید افضل این بود که کسانی که کمتر آلوده شدن به گناه بگرم را مورده. برحال طبق عادت میبایست ما مثلا روایات را بخونیم. حالا شما به گوینده نگاه نکنید، سعی کنید به مضمون کلماتی که نقل شده توجه کنید و از اونها استفاده کنید انشاءالله. یا ابوذر لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی النوم والاکل. مطلب بسیار مهمی است. جا داره که درباره این جمله انسان جلسات متعدد بحث کنه، ساعات زیادی فکر کنه، در حدی که خدای متعال توفیق بده در این جلسه درباره این جمله مقداری صحبت کنه. فرض را داریم میگذاریم که چند تا مطلب برای ما ثابت شده، البته ثابت هم هست، خدا فرض میذاریم که بیان شده و آقایان حضور ذهن هم داره. یکی این که انسان به فطره طالب کمال خودشه و نمیتونه نباشه، این یک گرایش فطریست که خدا در درون انسان قرار میده و وادارش میکنه که به طرف کمال خودش حرکت کنه، منتها کمالی که اون را برای خودش کمال تشخیص میده. هنر انسان اینه که بفهمه کمالش در چیه و کمال نهایی و اعلاش کدامه و اون را طلب کنه. اگر نه موجودات دیگر هم کمالیش به طور غریزی و طبیعی سیر به کمال دارن، که بیا هم وقتی سرد میشه از زمین به طور طبیعی رو به کمال میره. انسان میباید کمالش رو بشناسه چیه و با اختیار به طرف اون حرکت کنه. مقدمه دوم که باز مفروض اینه که دانستیم و برامون حل شده این است که کمال نهایی انسان قرب خداست، یعنی وجود انسان، روح انسان اونقدر تعالی پیدا بکنه، اونقدر لطیف بشه، هرچی تعبیر بکنیم تعبیرات مبهمی است، اونقدر ترقی کنه که به مقامی برسه که اسمش مقام نزدی که به خداست. و باز مفروض ما این است که این قرب به خدا قرب مکانی و شبیه اینا نیست و حتی قرب اعتباری صرف هم نیست، یه حقیقتیست. و تا اونجا که ما میتونیم بفهمیم ارتباط با علم و آگاهی داره این قرب. حالا اگر یه مقداری بخوایم مثلا بازترش کنیم، توضیح بیشتری بدیم، اصولا هر موجود مجردی از سنخ علمه. وجود مجرد با علم مسابقه، روح انسان هم هست، اون مرتبه تجربش تو هم با علم یا عین علم هست. هر قد ترقی کند علمش و آگاهیش ترقی کرده. اگر نوع علم و مرتبه علم قوی بشه، خودش را در حضور خدا و در اتصال و ارتباط با خدای متعال خواهد یافت. همه حرکات و عبادات و انجام وظایف برای این است که آدم به جایی برسه که وجود خودش را عین ارتباط با خدای متعال بیاد و هیچ حائلی بین خودش و بین خدا نیاد. اگه به چنین مقامی برسه و این حال براش تبدیل به ملکه بشه و ثابت بشه، این میگن در قیمت عبی صدق این ملیک مقتدر، این پیش خداست، نزدیک خداست، اندالله است. و مقدمه دیگه این که رسیدن به چنین مقامی جز با عبادت و بندگی خدا پیدا نمیشه. و این توضیحش هم رو باید پذیرفته باشیم که حقیقت عبادت به وسیله ارتباط قلبی حاصل میشه. عبادت تنها انجام یک حرکات نیست. فرض کنید اگر یک کسی از روی غفلت اصلا بی توجهی یا از روی تمرین ورزش مثلا خم و راست بشه، این اسمش رکوع نیست. ممکنه ورزشکارها برای نرمش، برای تمرین های ورزشی خم و راست هم بشن، اما این هیچ وقت اسمش رکوع میشه، عبادت میشه. عبادت بودنش به این است که آدم توجه داشته باشه، نیت داشته باشه که این کار را به عنوان پرستش خدا، اطاعت امر خدا، کرنش در مقابل خدا، خضوع در مقابل خدا انجام میده. اون وقت میشه عبادت. ولی صرف این حرکت خود به خود عبادت نیست. یا هر کار دیگری، حتی همین حرکاتی که مخصوص عبادت هست مثل نماز خوندن مثلا، ممکنه ضد عبادت بشه. یعنی نه تنها موجب قرب نشه، بلکه موجب جهنم هم بشه. و اون وقتی که آدم قصد ریا داشته، پس حقیقت عبادت متقبل به اون قصد و نیت و توجه قلبه. و در واقع اون قربی که برای انسان حاصل میشه بین قلب انسان که همون روح هست، مرتبه از روح هست، با خدا حاصل میشه. اون آگاهی قلبی است که انسان نسبت به خدای متعال پیدا میکنه و رابطه خودش رو با خدا مینابه. حقیقت عبادت متقدم به همچه توجهی است، این ارتباط قلبی است. اینه که میگیم عبادت متقدم به نیت. یا در فقه مثلا گفته میشه اینا از قبیل افعال قصدی هستن، عناوین قصدیه. اگه آدم قصد کنه میشه عبادت، اگه قصد نکنه عبادت نمیشه. حقیقت عبادت پس به همون قصد میشه. اگر انسان تمام حرکات و سکناتش را اونجوری انجام بده که خدا میخواد و به قصد این که اطاعت خدا کنه، همش میشه زندگیش عبادت. و اولیاء خدا چنین هستند. اونا تنها به این اکتفا نمی کنند که در 24 ساعت چند دقیقه فقط عبادت کنند، یا فرض کنید خیلی ماها هنر کنیم مثلا یک ساعت یا دو ساعت مجموع نمازهامون و قرائت قرآن، این دعای مناجاتی چیزی باشه، همش مجموعش یکی دو ساعت میشه. مثلا اولیاء خدا سعی کنند 24 ساعتشون عبادت بشه، نمیشه که اینجور. راهش چیه؟ راهش اینه که نیت کنه. البته نیت تو آسین آدم نیست که هر وقت به هر چی بخواد آدم نیت کنه. باید یک زمینه روحی آماده داشته باشید که این کار رو برای چه نیتی انجام میده. کار باید فی حد نفسه کار مطلوبی باشه و این کار مطلوب را به نیت تقرب الله انجام بده. ما میشه عبادت. عبادت میشه یعنی چی؟ یعنی وسیله قرب میشه، یعنی راه رفتن به سوی خدا میشه. به عنوان تشبیه معقول به مخصوص، فرض کنید اگر بین انسان با یک مقصدی میلیون ها فرسخ فاصله باشه، که البته بین اون مقام پست انسان که اولش دست خالی است و صفر و کف است با مقام خدا، رابطه بیش از فاصله بیش از میلیون ها کیلومتر هم باید حساب تخمین زده بشه. به عنوان تشبیه صفر و نامتناهی چقدر فاصله داره بینه؟ خدا وجودی است کمال نامتناهی، انسان در ابتدایش صفر، فقط خدا امکاناتی بهش داده، استعدادهایی بهش داده، سرمایه های خدا بهش داده آریایی تا ازش استفاده کنه، ولی خودش چیزی از خودش نداره. باید این راه را طی کنه، بین صفر بره به سوی بی‌نهایت. خب راه خیلی طولانی است. امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون مقامش و با اون عبادت‌ها شب تا صبح بعد از این که هزار رکعت نماز می‌خوند در خونه فقرا می‌رفت و برای اونها غذا می‌برد، بچه‌های یتیم رو سرپرستی می‌کرد، اون گریه‌ها و ناله‌ها و مناجات‌ها آخر شب می‌فرمود آه آه من بعد طریق، چقدر راه دوره. برحال فاصله انسان ابتدا هم تا اون مقام قرب الهی، اون جایی که ممکنه یه انسان برسه، خیلی زیاد، خیلی زیاد. این فاصله رو باید طی کرد، باید قدم به قدم پیش رفت. هیچ راهی هم بخواد کسی برسه به اونجا یا نزدیک اونجا، خلاصه به اون جهت حرکت کنه، باید حرکت کنه. این حرکت همون چیزیست که اسمش عبادت است، نزدیک شدن به خداست، تقرب الالله است. این تقرب با نیت بکنه. چگونه نیت بکنه؟ باید انسان یک مبانی نفسانی و روانی برای خودش کسب بکنه که این نیت ازش متمشی بشه. حالا مثلا در امور عرفی، اگر فرض کنید فقط یک کسی بیاد جلوی شما یه معلق بزنه، بعد بگه این کار رو به قصد احترام انجام دادن، یا نه بالاترش یه سیلی هم بزنید رو گوشی شما، بگه این احترام بود به شما، محض خاطر شما چون خیلی علاقه داشتم این کار انجام داشته، شما میبذیرید. این هر چیزی متناسبه به هر نیتی نیست، هر وقتی هم آدم نیت ازش متمشی نمیشه. اون وقتی که آدم غرق در یک خواسته حیوانی هست و اصلا توجهی ماورای اون خواسته خودش نداره، اصلا نیتی ازش متمشی، نیتش همون ارضاء غریزه حیوانیشه. اما اگر عادت کرده باشه، ملکه شده باشه توجه به خدا، نشونش اینه که هر کاری رو میخواد شروع کنه اول میگه بسم الله الرحمن. این که در شرع تأکید شده که حتی حیوانی ترین کارها رو هم که میخواد انجام بدید اول باید بسم الله بگی، برای همینه که انسان ملکش بشه توجه به خدا. هیچ چیز نباید انسان از خدا غافل. اگر توجه پیدا کرد و توجه پیدا کرد که این کار مطلوب خداست، خدا دوست داره، خوشش میاد، و به همین نیت این کار انجام داد که چون خدا خوشش میاد انجام میدن، که اگه خدا بدش میومد این کار رو نمی کردن، این میشه یک مرحله از عبادت، میشه نیت. پس این کار را به نیت اطاعت خدا انجام میدن، نه به نیت دلم، نه به نیت این که مردم خوششون بیاد. نیت همون انگیزه است، اون چیزی که آدم رو واداره به کار میکنه، اون مقدمات نفسانی است، اون مبادی نفسانی است به قول اهل معقول، اون زمینه های روحی و روانی است که آدم رو وادار میکنه به انجام یک کاری است. اگه اون زمینه ای که اون عامل روانی، اون حالت روحی که آدم موجب این میشه یک کاری رو انجام بده، اون حالت ناشی از توجه به خداست، این میشه نیت کار صحیح. اما اگر این حالت روحی که ما رو وادار میکنه برو غذا بخور یا یک کار دیگه انجام بده یا درس بخون یا موعظه کن، اونی که ما رو وادار میکنه به این یه چیز دیگه دیگه، برای اینکه دیگران تعریف کنن، یعنی عجب سخنران خوبیست، عجب واعظ خوبیست، بعدم تا سینه خم بشن رو احترام کنن. آدمیزاد دیگه گاهی از این موهومات خیلی بیشتر آدم اثر میپذیره تا حقایق عینی، همین که تعریفش کنن، همین که در مقابلش خم بشن احترام کنن، اینا باعثی میشن همه چیزشو بفروشن با همین خیالات موهومات، دین و دنیا شده. آدمیزاد یعنی خدای همچون موجودی آفریده که در یک آن میتونه از اعلی الیین سقوط کنه، میتونه هر چرا اندوخته آتش بزنه، از اون طرف هم میتونه گذشته هاشو جبران کنه. این قدرتی خدا به آدم میذاره. کی آدم میتونه از این قدرتش درست استفاده کنه، از این سرمایه هاش استفاده صحیح بکنه؟ وقتی که توجه داشته باشه به اون چه بهش ایمان دارد. اول باید علم به الله و ملائکتی و کتبی و رسله و یوم الاخر پیدا کرده باشه. به دنبال علم ایمان، به دنبال ایمان توجه، این ایمان رو زنده نگه داره. اگه این توجهات باشه کم کم میتونه منشأ اثر بشه. اما اگه مبتلا به غفلت شد، با اینکه ایمان هم داره کافر نشده، اما منشأ اثری نیست ایمان، یادش رفت. پس برای این که آدم بتونه از عمرش استفاده کنه، باید این توجهات رو حفظ کنه تا بتونه در کارهاش نیت صحیح داشته باشه، تا نیت صحیحش موجب این بشه که عملش عمل صالح بشه و بلکه عبادت بشه. عبادت موجب تقرب و رسیدن به کمال نهایی انسان که سعادت دنیا و آخرتش در هم. پس میبینیم که مسئله نیت خیلی مهمه، هیچ ساده ای نیست. در کنار خیلی چیزهای دیگه یک کمی این که آدم نیت خیر داشته باشه، اصلی ترین مطلب برای زندگی، این چیزیست که میتونه به زندگی آدم ارزش بی نهایت ببخشه، ارزش مثبت بی نهایت، و میتونه ارزش منفی بی نهایت. ارزش منفی یعنی موجب سقوط بشه. کار اگر به قصد ریا باشه، به قصد سمعه باشه، یعنی کار بکنه تا یک کسی ببینه یا بشنوه بفهمه که او این کار انجام داده، پشت سرش تعریفش کنن، میشه سمعه، بشنوند که چنین کار خوبی ازش سر بده، یا ببینند ریا از رؤیت، دلش بخواد ببینند دیگران یا دلش بخواد بشنوند. حالا هر کسی به قلب خودش مراجعه کنه، بید کیه که نمیخواد دیگران ببینن کارای غیرشون؟ کی از که آدم نمیخواد حتی بشنوند که این آدم خوبیه یا کمالاتی داره یا فضایلی داره؟ این انگیزه ها در درون همه ما هست، این همون هواهای نفسانی است، همون عوامل شیطانی است، جنود شیطان. ما باید این رو سرکوب کنیم، باید مهار کنیم، دهنه بزنیم، ولی این اسب چموش در اختیار همه ما هست. نفس، گرایش های نفسانی، هواهای نفسانی، گرایش های شیطانی در وجود همه ما هست. یه بزرگی میگه در درون همه ما یه فرعونی است که میگه انا ربکم الاعلی. اون شاخ نداشت که گفت رب بکن لعظم، اونم یه آدم بود اسمن شما، میدون پیدا کرد، آبی دید، شنا کرد. شاید علیاذ بالله بنده هم بگه یه همچون موقعیت پیدا میکردن هم نداره میکن. من ادعای ساده سادهشم بکنم قبول نمی کنند از این چرسی که بگه رب بکن لعظم، میدید میپذیرند ازش، در مقابلش به خاک میفتن. او میگفت ادعاشم این، این میل در درون همه ما هست که میخواییم خدایی کنیم، همه در مقابل ما حضور کنه، همه چیز در اختیار ما باشه، کی که این میل درش نیست، منتها باید به برکت ایمان و توجه به خدا این میل را مهار کرد. اولا بفهمیم که در اختیار گرفتن قدرت های دیگه راهش این نیست. انسان ممکنه در سایر بندگی خدا به اونجا برسه که انا اقول لشی کن فیکون حتی اینی حتی اجعل که تقول لشی کن فیکون. برای مؤمن در آخرت چنین قدرتی هست، هر چی میخواد میگه کن فیکون، همین که بگه کن تحقق پیدا میکنه، همین که اراده کند به وجود میاد. بله این قدرت برای انسان هست، انسان میتونه به اینجا برسید، اما نه در دنیا و نه از این اسباب. اینجا جای امتحانه، اینجا باید خضوع کرد، باید تواضع کرد، خدمت دیگران کرد، دست علما و بزرگان و سادات را بوسید تا آدم به اونجا برسید. این افتادگی را در اینجا باید انجام داد تا به اون سروری اونجا برسید. این اشتباه است که خیال کنیم اونی که اونجا مهیا شده برای اولیای خدا رو ما میتونیم اینجا با شیطان از به دست بیاریم، خودمون رو گول میزنیم، اینجا چیزی به از این راه به دست نمیاد. غیر از اینکه آدم خودش رو فریب بده و از سعادت باز بمونه، باید بدونه که خواسته های واقعی و نهایی انسان در عالم دیگری است، عندالله است. اینجا عالم گذر است، عالم نفاد است، ما عندکم ینفد و ما عندالله باق. اگر بقا میخوایم، اگر کمال میخوایم، اگر سعادت میخوایم، اگر قدرت میخوایم، اگر علم بی‌نهایت میخوایم، بی‌نهایت که میگیم یعنی چیزی که در برای انسان امکان داشته باشه، نه اون بی‌نهایتی که مخصوص خود است، اگر اینا میخوایم خدا مهیا کرده برای آدم اینجا، اما نه اینجا. اینجا باید بندگی کرد، باید افتادگی کرد تا اون نتیجه حاصل میشه. حالا چه رابطه ای هست بین این افتادگی و اون سروری؟ خب دیگه شاید بنده از اردش بر نیام بگم، و اگرم بیام بالاخره از اون سبک استفاده از روایات مقداری خارج میشه. یا ابادر لیکن لکه فی کل شیء نیه، به خاطر داشته باشید که موعظه ایست که کاملترین انسان برای یکی از بهترین اصحابش ذکر می‌کند. می‌فرماید ای ابازر باید برای تو در هر چیزی نیتی باشد. البته ممکنه ما هر چیزی رو بخواسته یک نیتی انجام بدیم، اما اون نیت که میفرماید یعنی اون نیتی که تو را به کمال میرساند، یعنی نیتی تقرب. ولی خب هر چیزی آدم ممکنه به نیتی انجام بده، به نیت ریا، به نیت شهرت، به نیت سمعه. این که نیتون یعنی همون نیتی که میدانی نیت مطلوبی است، نیت الهی باید داشته باشی در هر چیزی. خب یعنی در هر نمازی، در هر روزه‌ای، نه حتی فی نوم و الاکل، خوابت هم میتونه عبادت بشه. چرا؟ فکرش بکنی که اگر این خواب را نداشته باشم، این اندازه را و این ساعت را، این باعث میشه که نتونم وظایف دیگه ما انجام بدم، نتونم فردا درسم رو خوب بکنم، نتونم سحر باشم، عبادت خدا کنم، نتونیم دستگیری به فقرا و ضعفا و دوستان و یاران بکنیم. اگه خواب نرم بدنم مریض میشه، از توان میفتم، میخوابم تا اینکه تجدید قوا کنم، تا به وسیله تجدید قوا بتونم وظایف ما انجام بدم. کی میتونه همچین نیتی کنه؟ اون کسی که در بیداری همش فکر انجام وظیفه است، اون وقت میتونه خوابش هم به این نیت انجام بده که به تجدید قوا کنم تا انجام وظیفه کنم. اما کسی که در بیداریش فکر هوسرانی هست، خوابش هم به این نیت هست که توان بیشتر پیدا کنه برای هوسرانی، اونم یه جور نیتی است. اما اون نیتی نیست که پیغمبر اکرم به ابوذر دست داده. تو میتونی حتی خوابت را هم با نیت تقرب الی الله انجام بدی بشه عبادت. اون در صورتی است که اولا این ملکه را کسب کرده باشی که بخوای همه کارات برای خدا باشه، یکی هم توجه بکنی که اگر این خواب را انجام ندی اون کار از این ساخته نیست، این را وسیله قرار بدی برای اینکه توان انجام وظایف پیدا کنی، این کارات را بهتر انجام بدی، اون وقت میشه این نامت را میشه عبادت. چنین کسانی در خواب هم چیزهای عایدشون میشه که من و شما ممکنه در بیداری هم گیره مونه. وقتی بندگان خدا ملکه توجه به خدا و ذکر خدا رو داشته باشن، در خواب هم قلبشون از خدا غافل نمیشه، میرسن به جایی که البته حالا این اون مقام را نمیگن ولی شبیه اون. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمودن تنام عینی ولا ینام قلبی، چشمم خواب میره اما دلم خواب نمیره. هستن بودن شنیدین بودن کسانی که یا هستن کسانی که وقتی خوابم میرن دلشون از یاد خدا غافل میشه و حتی در حال خواب معارفی الهام میشه بهشون، حقایقی میفهمن که در بیداری هم حتی برایشون گاهی میسر میشه. خوابشون مثل خواب ما نیست که بعد دیگه تعطیل وجودشون باشه، حذف بشه از برنامه از عمرشون. نه تنها خوابشون مقدمه میشه برای اینکه در بیداری کارشون بهتر انجام بدن، در همون حال خواب هم خدای متعال برکاتی بهشون میده، انواری بهشون اضافه میکنه. یکیش که برای مثلا امثال ما هم شاید گاهی میسر باشه، خوابهای خوبی است که مبشر هست و مشوق انسان میشه به عبادت. خب در حال خواب آدم یه همچه خوابی رو میبینه، ولی وقتی بیدار میشه شوق عبادت بیشتر پیدا میکنه. پس چیزی در خواب بهش داده میشه که باید استفادهش در بیداری ازش میکنه. اینو که همه ما میتونیم بیازمانی، شاید همه ما یه همچه خوابایی گاهی دیده باشیم. خب این برکات الهی است که در حال خواب به آدم میده. ولی اونایی که از ما بالاتر هستن چیزای خیلی بیشتری در خواب هم بهشون داده میشه. به هر حال اگر ما حتی در خواب و خوراک و پستر از اینها، حیوانی تر از اینها هم قصد عبادت خدا داشته باشیم، اون میشه عبادت. خوابی که تعطیل زندگی است خودش میشه عبادت، وسیله تقرب. خوراکی که یک عمل حیوانی است، چاپه ها میخورن معکوسی غذای متناسب خودش. بعضی حیوانات گوشت هایی که میخورن شاید از گوشت هایی که ما میخوریم لذیذتر بود. این یه عملی است حیوانی، بهیمیه، چاپه‌ها می‌خورن. اما همین عمل حیوانی میتونه وسیله تقرب ما الی الله بشه، اون وقتی که این را به قصد نیت تقرب و به قصد اطاعت خدا انجام بده. این قصد مراتبی داره. این که میگیم امتثالا لامر الله، تقربا الی الله، و یا این صیغه‌ای که همه بر زبانمون جاری است، قربتن الی الله انجام میدیم، قربتن الی الله میگیم، گاهی هم توجه نداریم قربتن الی الله یعنی چی. این مراتبی داره. من و شما یا حالا شما را چه کار دارن؟ خودم را عرض بکنم، من که وقتی میگم قربتن الی الله، یه چیزی از این تقرب میفهمم و یه قصدی از من متمشی میشه. وقتی رسول خدا و امیرالمومنین صلوات الله علیه ما اونا میفرمودن قربتن الی الله، یه چیز دیگری درک میکنم، مرتبه دیگری از تقرب را میفهمیدن و بهشم میرسیدن. بین اون چه ما از قرب میفهمیم و میرسیم با اون چه اونا میفهمیدن و میرسیدن، ما بود در مشرقین خیلی فاصله است. میشه این طیفی که بین قصد ما با قصد اولیای خدا هست اینا رو مرحله بندی کرد. یک بخشیش رو بگیم یه اسمی بذاریم روش، یه بخشی اسم دیگری، یه بخشی اسم دیگری. این کار رو معمولا اهل معرفت کردن در باب نیت. چند قسم نیت وجود داره، معروفترش همون هست که در چند تا روایت شریفه از امیرالمومنین، از امام صادق و سایر ائمه اطهار به مضمونهای قریبه به هم، مشابه هم نقل شده که عبادت ها چند جوری. یکی عبادت العبیده، یکی عبادت التجاره، و یکی عبادت الاحرار، یکی عبادت بردگانه. نوع معامله ای که ما با خدا می کنیم شبیه یک معامله ای که یک برده ای با آقاش می کنیم. معمولا برده ها از ترس کتک کار می کردن. خب اون وقتا مرسوم بوده که برده ها را طوری با شما معامله می کردن مثل یه حیوانی، بلکه گاهی از حیوان هم بدتر. اگه تخلف می کردن چوب می کشیدن به وقتشون، گرسنگیشون می دادن، اذیتشون می کردن. این مرسوم بوده در فرهنگ های همه دنیا. ادیان الهی و به خصوص اسلام اومد تدریجاً اینها را از بین برد و آدابی قرار داد برای حتی معامله با بردگان. بلان فرهنگ عمومی مردم این بود که برده میگه اصلا مال صاحبشه، هر جوری میخواد باش رفتار کنه. اینا هم طوری بود که تا ترس کتک نبود کاری انجام نمیده. حالا نظیرش را یه خود تلطیف بکنیم، در جامعه خودمون و در خیلی جاها میابیم کارگری که از کارش کم میگذره، اگه بدون کتک میخوره هم نمیزنه، اون ببینه صاحبکار چشمشا دور میبینه میخوابه چرت میزنه، یا کارمندی که پشت میزش میشینه روزنامه میکنه، یا با رفیقش گپ میزنه، کار مردم انجام نمیده. این همون رفتار عبیدیست که وقتی امنیت دارن میدونن کتکی نیست انجام وظیفه نمیکنه. من و شما هم اگر معاهده ای داشته باشیم، قراردادی داشته باشیم و کوتاهی بکنیم، اونها همونه. اون رفتار عبیدی است که از موالیشون وقتی نمی‌ترسن کارشون انجام میدن. کمکاری میکنن، کم میگذرن. این رفتار عبید. اونجایی که بترسن درست انجام میدن. آخه نترسن کی به کیه؟ بعضی ها عبادت میکنن، عبادت میکنن واقعا، از خدا هم میترسن، قربتن الله هم هست، اما قربتن اللهشون اینجوری. اگه بدونن جهنمی در کاره، کتکی در کاره، بله نماز میکنن. اما اگه خاطرشون جمع باشه که اگه این نماز رو نکنن جهنمشون نمیبرن، اون نماز نمیبرن. حالا نماز نه، سایر واجبات، جهاد، جبهه رفتن اونجایی که واجب باشه، تبلیغ رفتن اونجایی که واجب باشه، مطالعه کردن اونجایی که واجب باشه. من و شما این سایر واجب به خودمون مربوط باشه. اگه مطالعه درس واجبه، اگه درس خوندن واجبه، مطالعه شون واجبه. اگه مطالعه رو نشستم تلویزیون تماشا کردم، مطالعه رو گذاشتم کتاب، کتاب رو بستم. اینه که خیالم راحته، یعنی لااقل توجه ندارم به این که وقتی مطالعه نمی کنم فردا جهنم تو کاره، یا باورم نیست یا توجه ندارم. این نوع رفتار، رفتار بردمانند که وقتی که ترسی تو کار باشه اطاعت میکنه، انجام وظیفه میکنه، اما اگر یه خورده خیالش راحت شد و اون زنی کی امن نگه، اگر اون امن باشه که خودش از گناهان کبیره است، امن من مکر الله. همین که آدم یه مقداری مثلا بگش بالاخره امام حسین شفاعتمو میکنه، حالا این چیزی نیست، نظیر این دو چیز، یک نوع امنیتی برای آدم پیدا بشه که خیالش از عذاب جهنم یه مقداری راحت بشه، ما میبینیم انجام وظیفه میکنه. این وقتی انجام وظیفه میکنه، اون وقتی که میکنه رفتارش رفتار بردمانه، از ترس که کارشون، وقتی ترس برداشته شد یه مقدار امنیت پیدا شد، در کار کوتاهی میکنه. البته همین قصد اطاعت در همین حدش هم خیلی خوبی با اون کسانی که اصلا ایمانی ندارن، اون کسانی که جسور هستن در مقام بندگی خدا، عاصی هستن، تجاهر به فسق میکنن، باز هم خیلی خوبی. کاش ما اقلا بتونیم همه واجباتمون رو از روی ترس باز انجام بدیم. این چیز کمی نیست نسبت به صفر، اما نسبت به اون چیزایی که آدمیزاد میتونه بهش برسه خیلی کم، خیلی کم. تلکه عبادت العبید. از این بالاتر اینه که نه، اگه آدم تخیالش هم راحت بشه که کتک نمیخوره، انجام وظیفه میکنه، اما به شرط این که بدونه یه پاداش رو خوبی داره، حور و قصوری در کاره، نعمتهای بهشتی هست، به امید پاداش، طمعا فی الجنه عبادت بکنه. این یه پله از اون بالاتره، از حد بردگی، از حد حیوان کتک خور گذشت، یه خود همتش بلندتر. تلک عبادت و تجار، معامله میکنه، کار میکنه، موز میگیره، نماز میکنه، بهش بودیم. این از اون مرتبه پایینی، این مرتبه عبید یه خود باراتر و بهتره و فی حد نفسن بازم چیز خوبیه. و اگه این در کار نباشه، شاید اکثریت مردم اصلا اطاعتی نکنن. و میبینید که لسان قرآن کریم هم در اکثر موارد این است که وقتی میخوان مردم رو تشویق بکنه و ترغیب کنه به کار خیر، یا وعده اجر و جزای خیر است یا ترس از عقاب. خدا بنده هاشو میشناسه، اگه ترس کتک نباشه و امید پاداش نباشه اطاعت نمی کنن. حالا خدا به اطاعت ما کاری نداره، خودشون تکامل پیدا نمی کنن. از این بالاتر نیتیست که مخصوص بندگان برجسته هست، اونایی که واقعا به انسانیت رسیدن. تلک عبادت الاحرار. اگه طوری شده نه که بدون کتک نمیخوره و فرضاً بگذاره برای این که پاداش بهشتی هم در کار نباشه، باز هم انجام وظیفه کند، این خیلی مرتبش بالاتر از اونه دیگه هست. این آزاده هست، این آغاز، این مثل عبادتش رفتاری که رفتار بردمانیست، خیلی از اونا بارد کرد. ولی خود این مراتب بسیار متنوعی داره که حالا دیگه تفسیرش رو نه بنده خیلی بلد هستم زیاد رو، نه فرصت ایجاد میکنه. امیدواریم که خدای متعال به همه ما معرفت بیشتر بده تا نیت بهتر در کارامون داشته باشیم و عمر خودمون را به عباطیل نگذرانیم، پروردگار تو را به انبیا و اولیاء تو و بندگان شایسته پسند دلهای ما را به نور معرفت و محبت خود منور توفیق عبادت و بندگی و نیت صالح در جمیع افعالمون به ما مرحمت روح امام راهب را با انبیا و اولیاء مشهور بفرما سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار خدمتگزاران به نظام اسلامی را در هر پست و مقامی هستند در راه خدمت به اسلام و مسلمین موفق بدار آقا که امر ما ختم به خیر بفرما السلام علیکم و رحمت الله.